سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخشی اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. در ادامه بازداشت پناهجویان افغان فاقد اسناد اقامت در ترکیه، 99 افغان دیگر به روز شنبه دستگیر شدند. برخی از رسانه های ترکیه به نقل از پلیس این کشور به روز یک شنبه گزارش دادند که این افغانها در شهر ارزنجان بازداشت شدند. پلیس ترکیه گفته که این پناهجویان افغان در جریان یک عملیات تلاشی در شهرهای این شهر در یک موتر باربری پیدا شدند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا بار دیگر میگوید که افغانستان با میزان بلند گرسنگی و سوء تغذیه روبروست. به گفته این اداره سازمان ملل متحد، برای رسیدگی به نیازهای بشری در افغانستان به بودجه پایدار نیاز است. قصر سفید با صدروزگی درگیری ها در غزه به روز یک شنبه گفت که زمان درست است تا اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه محدود سازد. این در حال است که رهبران اسرائیل بار دیگر تاکید کردند که به عملیات شدید علیه گروه جنگجوی حماس در غزه ادامه می دهند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اظهارات اختلافات فزاینده بین دو متحد نزدیک را نشان می دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل حملات به غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن عمدتاً غیر نظامیان را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس دیروز یک شنبه گفت که نزدیک 24,000 فلسطینی تا حال در حملات اسرائیل در غزه کشته و اضافه از 60,000 تن دیگر زخمی شدند. اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. انتظار می رود که نماینده های بیش از 80 کشور امروز دوشنبه در نشست در مورد فرمول صلح اوکراین در شهر داووس سوئیس گفتگو کنند. وزیر خارجه سوئیس دیروز یک شنبه به رسانه ها گفت هدف این است که در زمان مناسب برای آغاز روند صلح با روسیه آمادگی کامل داشته باشند. و گفته او فرمول صلح اوکراین بدون روسیه امکان پذیر نیست و تلاش می شود که روسیه در این روند سهم بگیرد. فرمول صلح اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور پیشنهاد شده. انتظار می رود که زلنسکی نیز در نشست امروز در داووس اشتراک کند. انقره به روز یکشنبه اعلام کرد که در پاسخ به کشته شدن شماری از سربازان ترکی بار دیگر بر اهداف شورشیان کرد در شمال عراق و سوریه حملات هوایی کرده است. وزارت دفاع ترکیه در بیانیه گفت بر اساس حق دفاع خودی بر مکانهای به گفته این وزارت اهداف تروریستی در شمال عراق و سوریه عملات هوایی اجرا شده است. 9 سرباز ترکی در درگیری با اعضای حزب کارگران کردستان PKK که انقره آن را یک گروه تروریستی می خواند به روز جمعه گذشته در شمال عراق کشته شدند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی ترکیه ادعا کرده که به 24 هدف شامل پناهگاه ها، دیپوهای مهمات و تجهیزات و فابریکه های گاز که توسط PKK استفاده می شدند حملاتی را انجام داده. ترکیه به روز شنبه از حملات به 54 هدف مربوط به حزب کارگران کردستان و گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی خبر داده بود. و تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر هند نیز شکست خورد. تیم ملی کرکت هند با برد دیشب برنده سلسله این رقابت ها شناخته شد. هند به افغانستان 173 دوش هدف تعیین کرده بود، اما افغانستان با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. قرار است که سیومین و آخرین بازی این سلسله رقابت ها بین دو تیم به روز 4 شنبه برگزار شود.
موسیقی
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که هر ماه 8500 لوری مواد غذایی را به مناطق دور افتاده افغانستان انتقال می دهند. این اداره ملل متحد گفته که برای کمک به نیازمندان در زمستان در افغانستان تلاش میکند. بر اساس ارقام نهادهای ملل متحد بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بشری نیاز دارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP میگوید که کمک‌های غذایی آنها تنها راه نجات جان افغان‌های خواهد بود که در زمستان سخت با گرسنگی مواجهند. این اداره آخر دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق ویدیوی را از انتقال مواد خوراکی به یک منطقه دورافتاده ولایت غور منتشر کرد. WFP در اعلامیه خود افزوده که این موتر لاری چند روز است که در جاده های صعب العبور برای رساندن کمک ها به افراد نیازمند در حرکت است. به گفته این اداره هر ماه 8500 موتر لاری مملو از مواد غذایی را به مناطق کوهستانی و صعب العبور می فرستد تا اطمینان حاصل شود که نیازمندان از کمک محروم نمی شوند. این اداره مربوط به سازمان ملل متحد میگوید که در 2023 میلادی بیش از 3.5 میلیون تن مواد غذایی را به نیازمندان در سرتاسر افغانستان تحویل داده است. بشارت احمدی، معاون بخش انتقال مواد یا لوجستیک برنامه جهانی غذا در افغانستان، در پیام در این مورد گفت:
از طرف بخش خود در انتقال مواد نجات دهنده به سایر سازمان‌های بشر دوستانه همکاری می‌کنیم و اطمینان حاصل می‌کنیم که این مواد به افراد نیازمند برسد. ما متحد به ارائه خدمات در شرایط اضطراری هستیم. با تلاش ما مواد غذایی به موقع به کسانی می‌رسد که به آن نیاز دارند.
بیشتر راه‌های مناطق دورافتاده افغانستان به دلیل برفباری در فصل زمستان برای مدت طولانی بسته می‌مانند و کمک‌ها به موقع به دسترس نیازمندان قرار نمی‌گیرد. WFP قبلا هشدار داده بود که سال گذشته به دلیل کمبود بودجه میزان کمک‌هایش را در افغانستان کاهش داده است و تنها می‌تواند به 3 میلیون نیازمند در این کشور کمک رسانی کند. این اداره اعلام کرده که برای رسانیدن کمک ها به نیازمندان به 26 میلیون دلار در مرحله نخست زمستان نیاز دارد. بر اساس معلومات دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
قوای قضایی ایران از رهایی دو خبرنگار زن در این کشور خبر داده. الهه محمدی و نیلوفر حامدی روز گذشته یک شنبه به قید وثیقه موقتاً از زندان آزاد شدند. آنها 17 ماه در زندان بودند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران ایرانی که هر یک به 13 و 12 سال حبس محکوم شدند، روز گذشته به قید وثیقه به گونه موقت از زندان آوین آزاد شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از قوه قضاییه این کشور گزارش دادند که این دو خبرنگار زن ممنوع الخروجند. رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، به نقل از خبرگزاری اسنا گزارش داده که نیلوفر حامدی و الهه محمدی تا صدور رأی محکمه استیناف هر کدام با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود. ویدیویی از آزادی این دو خبرنگار زن هم در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که پیوستن آنها را با اعضای خانواده‌شان نشان می‌دهد. این دو تن با آنچه همکاری با ایالات متحده آمریکا و فعالیت تبلیغاتی علیه نظام خوانده شده متهمند. الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جریان اعتراض‌های سال گذشته ایران که پس از جان باختن مهسا امینی در توقیف گشت ارشاد با وقوع پیوست بازداشت شدند. نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، تصویر از پدر و مادر مهسا امینی را در حال گرفته بود که دخترشان را که در شفاخانه تهران در حالت کما بود در آغوش گرفته بودند. انتشار این تصویر در توییتر سابق، اولین پوشش رسانه ها از این رویداد و یکی از آخرین پوست های خانم آمیدی چند روز پیش از بازداشتش بود. الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم میهن مراسم تشییع جنازه مهسا امینی را پوشش داد که آغاز اعتراضات گسترده ای را به همراه داشت. این پوشش خبری باعث بازداشت خانم محمدی شد و اعتراضات در آن زمان با سرکوب وحشیانه مواجه شد. مهسا امینی به اتهام مراعات نکردن حجاب اسلامی از سوی پلیس گشت ارشاد ایران بازداشت شد و در بازداشت پلیس به کما رفت و سپس جانش را از دست داد. بازداشت این دو خبرنگار زن از سوی ایران اعتراضات داخلی و خارجی گسترده را برانگیخت. نهادهای حقوق بشری و فعالان آزادی بیان این بازداشت را محکوم کردند. با وجود درخواست‌های جهانی برای رهایی این دو خبرنگار زن از زندان، آنها 17 ماه را در بند سپری کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی، این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
15 سال میشه، 5 طفل دارم. شهر بر کار کردن ایران رفتم، 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مصرف و ماروا نمیکنم. آدرس شن هیچ چیز شن ندارم. من که اولادکای مستم در خانه کرایی.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که سالهای زیادی را با فرزندانش منتظر شوهر و سفر رفته خود است. این زنانی که سالها منتظر شوهر مسافرشان هستند، با کدام چالش ها و مشکلات مواجهند؟ و رای حل های قانونی مشکلات این گونه زنان کدام هاست؟ با توضیح این موضوع در این برنامه ما را دنبال کنید. ارجمند، تعدادی از خانواده های افغان قبل از این که در مورد پسر یا خانواده او شناخت داشته و یا در این مورد معلومات حاصل نمایند، دخترانشان را با پسر این خانواده نامزد ساخته و یا در عقد نکای او در می آورند. اما قسمی که دیده شده است، اکثر این گونه تصامیم عجولانه و غیر مسئولانه والدین سبب ایجاد مشکلات در زندگی آینده دخترانشان می شود. عایشه نام مستعار یکی از این دختران است که 4 سال قبل با پسر نامزد شده، اما نامزدش آگاهانه از وی فاصله گرفته است. عایشه در مورد این قضیه قصه کرده می گوید:
دشینی خوری نکای پوره شدیم. 3-4 ماه نامزدم رفت آمد کتی دی برات یاد بود. از 4 سال میشه که اینال گم است، فامیلشان گم است. 2 خوار داره، 1 مادر دارم، رای از گم است. هیچ اول از پیش ندارم. مک اول از پیش میخش قومی داشت امور کش میکردم تا قیب مطلع از بیشنم ده دم فامر کم رای شمون بچه کار میکرد تمو معرفی کرد تمو آمد خازگاری تا بالا کرد بالاخره شینی خوری شد. او قرازات میشه نداشتن دیگه، بس خاطر ننگ زمانه دیگه مجبور شدین نادیده نادیگه شینی خوری کردین مینال گم است. خود بچه‌ام متاد است، چرسی شرابی قمارباز است. دشینی خوری دیدمش، بعد از اون یک دفعه دیدمش، بعد از شینی خوری خوارم بودم اومد دیدمش، بس بعد از اون دیگه گم شتال گم است.
در افغانستان زنان و دختران زیادی مثل عایشه هستند که در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند. زن دیگری که اسمش را ذکر نکرد میگوید شوهرش او را از مدت 14 سال به این طرف در حالت بی سرنوشتی رها کرده است. وای میافزاید:
میگم از ساعت 13 از خارج من کار ندارم تا و اینجا ظلم و جبر بیادرش. میگم اول مورا مچدی او موبایل میکنه با مادر پدر خود گپ میزنه، ما هیچ گپ زدن نمیتونیم، یک سلام علیکی میکردیم. ما دیگه هیچ زندگی رکشان کار ندارم، سیر اومدیم از زندگی، هیچ زندگی امرش نمیکنم. روز که فارسی کنم یک روز روز خوبی ندیم. بیادر ما مسخانه جواب دادن نمیمونم که مادر پدرم گپ بزن. از کاکا از کلگی جدا کردم، از مسکو زنگ زدم استفاید نکه بشکنه نمون جا بیشین ما تر با می مزدری گرفتیم کل همسایی و کلگی شاید است. باز من خانه پدرمشون بودیم بازار سات هر کدامش که میام از سر خانه ما مرم می زدن سر مادر دست من دا خوشیم دروازه گرد و کل چیز ما تکت کرد.
با گفته شماری از زنان، سفر برخی از مردها به خارج از کشور و فرار از مکلفیت هایشان در مقابل زن و فرزندان سبب ایجاد مشکلات این در زنان شده است. زن دیگری که با این چنین مشکل دست به گریبان است میگوید پس از سالها انتظار و رفع احتیاجات فرزندانش در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
15 سال میشه، 5 طفل دارم، شوهر بر کار کردن ایران رفته بود، 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست. خرج مسئله بر ما روا نمیکنه، خاطرش شده هیچ چیز شده ندارم. من که اولادکای مستم در خانه کرای خانه را خودم میتونم، طفلام در مکتب میره، خرج مصرف از وار خودم میتونم. حالا زیاد از زندگی خود خسته شدیم، رنج میبرم، تنها هستم، هزار جنجال روزای میشه که بیخی چیغ بزنم هیچ حوصله‌ای نمونده.
از سوی دیگر برخی از این زنان میگویند از جواب دادن به پرسش‌های زیادی اطفالشان از غیابت و محرومیت از عطوفت پدری عاجز آمده و جوابی برای پرسش‌های مکرر اطفالشان ندارند. این حرف‌های یکی از زنان دیگر است که با این چنین یک مشکلاتی دچار است.
طفلکایم بسیار رنج میکشه و بابی ما چه وقت میایم. طفلایم در خانه بی سرپرست، طفلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده. هر کس میبینه پدرشون رنج میبره، میاد پیش میگه پدرم کجاست. وقتایی که بیادرم برشون یگان چیز میگیره، میای باز میگه که مادر و پدرم است. میگم نمیخوام مامایت، میگه پدرم کجاست و نزدگرا پدرشون نزد ما نیست. مادر تو چه وقت؟
آیا میدونید دلیل این کار این شمار از مردانی که به بهانه کار به کشورهای خارجی رفته و زن و فرزندانش را از سالها به این طرف بیخبر و بی سرنوشت رها کردند چیز؟ در این مورد خانم سومیه، یکی از زنان فعال در عرصه حقوق بشر، توضیح می دهد.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشد، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشه و شاید هم خانم دیگه داشته باشه بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اونا بده. این یک نوع فخرام میکنن به کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود عمت را ایستا ایستا به بیرون از کشور بکشن، ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن.
بنابر اظهارات خانم سومیه، سفر چندین ساله و دوری مرد از زن و فرزند امکان دارد دیوار زخیم بیگانگی و بیمهری را در میان آنها به وجود آورد.
وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود، فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمیکنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود دیگه روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد، محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنه. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنند. و سوم، قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن، باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسن.
برخی از آگاهان میگویند تنها زنان میتوانند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه کنند که به این اداره دسترسی دارند، ولی احتمال دارد صدها زن دیگری به دلایل عدم دسترسی به این نهادها با توجه به رسم و عنانات محلیشان نتوانند به خاطر ثبت شکایاتشان به این مراجع مراجعه کنند. مصاحبه ای را که با پوهان سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. آقای صمیم در شروع صحبت‌هایش در مورد اضرار و مشکلات غیابت این در شوهران در مدت چند سال اشاره کرده گفت:
محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرری بدون جبران بوده نمیتواند و ضرر به دو قسم ایجاد میگردد: ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. بله، سوال شما چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح گرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافته که در باره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالب به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کردم و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد، ای غایب است و ای غیابت میتونم به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود، این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفا اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینه حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در او وقت محکمه چه مکلفیت دارد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است. موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود تا طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته باشد ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
دوستان شنونده، با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل کرده، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش می کنیم برنامه های را تهیه نماییم که راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف در آن تا جایی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برای تان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددگارتان.
آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوش می‌پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده‌ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می‌باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می‌خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می‌توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول‌های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار میدیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم‌ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتم که اگر 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرم بوره حل می شود، اما در 38 گرم نمک تمام اما 38 گرم نمک تمام در این درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینید ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توری ذیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که R رابطه اجزای تعامل کننده و X اینا اجزای تعامل کننده وکتور و محصول تعامل می باشند. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید پرش میگن. زمانی که امی نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعت آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث می کنیم کود چیست؟ یعنی ما می خواهیم که راجع به کود معلومات به دست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه می کنند به نام کود یاد می شود. کود ها می تواند به انواع مختلف باشد که صنعت در اینجا به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای جا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین نصرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود، باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پوتاشیم باشد، همین مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. و همچنان فاسفورس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و این ارگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشه. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی هست. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فاسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هایدروژن، فاسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم دارد. کودهای غیر عضوی، کودهای فاسفورس دار، کودهای پوتاشیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای که انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدن موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در آمریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می باشد که هایدروکاربون های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی آروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربن مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما میبینین به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینال نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار زایل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه میشه. اگر معاوضه ها متفاوت باشد شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الف با مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الف با پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شوند.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042 02 21-12-12-4-6-0-1. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.